بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فل فقه الاستدلالی کتاب الصلاة جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و على آل بیت طیبین الطاهرین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب بحث تو کجا گفته بودیم؟ شرایط و شرایط. ها تا شرایط. خب او تقصیر ثانیه فکر کنم موند، نه روایتش نخوندیم، نه. خب بعد او فکر می‌کنم موند بحثش. سوال سری بود که صلات خوف چه جوریه. گفتیم که یه سری روایت داشتیم، روایت مرحوم صدوق دلالت داشت برای که صلات خوف و صلات سفر هر دوتا قصر میشن. از امام سوال کرده بود که هر دوتاشون قصر میشن، حضرت فرمودن بله صلات خوف احق دزیری که از صلات سفر قصر بشه لأن فیها خوف. ما از روایت استفاده کردیم که دوتایشون هم هر کدومشون هم یه معیار مستقلن، یعنی که خوف به تنهایی معیاره و صلات هم به تنهایی معیاره. سوال سر اینه که اگه هر دوتا بود، یعنی ما در جنگ راه افتادیم به اندازه حد مسافت شرعی رفتیم و بعد دشمن بر ما حمله کرد و خائف شدیم، یعنی هم خوف بود هم سفر بود، در اینجا آیا دو بار قصر میشه یا یک بار قصر میشه؟ یعنی دو رکعت نماز باید بخونیم یا چون دوتا عامله یک رکعت باید نماز بخونیم، نماز یک رکعتی بخونیم؟ اینجا اختلافیه. یه سری روایاتی هست که دلالت میکنه، سه چهار تا روایتی که برای مطلب دلالت میکنه، سنداش هم بعضیاش درسته ولی قائلی نداره. لذا میگن مرحوم شیخ الرحاملی این روایت دارو حمله بر تقیه کرده. من یه روایت اینجا نوشتم، روایت از حریزه که سند عرض کنم خدمت شما ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت رو مرحوم صدوق نقل میکنه و سند مرحوم صدوق به حریز هم درسته. ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، حضرت فرمودن هازا تقصیر سان. همین رو آیه رو سوال کرد، گفت فی قول الله عز و جل و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. حضرت فرمودن هازا تقصیر سان، این یک تقصیر دوم جز سفر یک تقصیر دومه. و هو ایرد در رجل الرکعتین الی رکعتین. حضرت تفسیرم کردن، یعنی رجل دو رکعت رو تبدیل به یک رکعت بکنه. ولی این روایت معرضون انه. یه روایت دیگه است که مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، دیگه این سندش زود میتونید بازسازی بکنید، ان ابی و ان احمد ابن ادریس ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعاً، که مشخص اینجا یعنی چی، ان حماد ابن عیسی، همه از حماد نقل کردن، ان حریز ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، همین آیه رو ذکر میکنه. حضرت میفرماین قال فرکعتین تنقص منهما واحده. سندم درسته بله؟ من این الان دقیق نمیدونم ولی ظاهرن بجه حمله بر تقیه کرد. خب حالا عبارت آره ندارم، آره نه عبارت وسائل ندارم که مرحوم شیخ اینجا حمله بر تقیه کرده، عبارت شیخ رو اینجا ننوشتم. خب پس بنابراین مشهور از این روایت چیکار کردن؟ هم معرضون انهاست، احتمالا اگه حمله بر تقیه کردن القاده بعد اهل سنت هم نظرشون همینجوری باشه، من دیگه اینو نگاه نکردم. پس مشهور اینو بهش معرضون انهاست پس عمل نمیکنن. ما حاصل اینه که این دوتا اسبابی ان که در همدیگه تداخل دارن، یعنی که ما تداخل در اسباب اینجا علل قاعده نمیگیم، تداخل اسباب علی روایت داریم میگیم. روایت چون مشهور ازش اعراض کردن دوتا سببن، اگه هر دوتا با هم دیگه جمع شدن دوبار عمل نمی کنن، تداخل میکنن یک بار عمل میکنن. این تمام. چی؟ اگر حمل نداشته باشه، حالا مرحوم شیخ خور میگه اگر اهل سنت نظرشون همینه، خود اعراض از اصلش بخاطر همین اعراض مشهوره، وقتی مشهور بهش عمل نمی کنن، یا اگه تو سند یه مشکلی داشته باشه کاسر صحت سنده، اگه به لحاظ دلالی بتونیم حمل بر یه معنای دیگهش بکنیم، خلاف ظاهرش هم بکنیم، مثل اینکه بتونیم حمل بر خلاف ظاهر میکنیم، اگر نه حمل بر خلاف ظاهر بشه چون نص بر یکی یکی میشه، نمیتونیم حمل بر خلاف ظاهرش بکنیم دیگه، به لحاظ سندی هم سند درسته و اینجا اهل سنت یه نظر خلافی داشته باشه، اینجا میتونیم حمل بر تقیه کنیم، میگه مطابق نظر اهل سنت امام صحبت کرده. مثلا مرحوم شیخ خور اینجا روایت که نص بوده، اسنادم چند تا روایت داره، بخوام بگیم این روایتش صادر نشده تک روایت درسته، ولی سه تا روایت اینم روایتی با همچی سندای قرط و محکمی که معلوم میشه اصلا تو کتاب الصلات حریزم بوده، بخوام زود بگیم این روایت صادر نشده احتمالش کمه، در جور موارد خب اگه احتمال داره نظر اهل سنت هم همین باشه، هم رو بر تقیه میکنن، این روش متعارفه. شرا بفرم ها میگم یه چیز اینجا واقعا نکنید. حالا جای دیگه هم میشه تفسیر گفت. نکنید توی مباحث حجیت خبر ثقه ما چند تا مبنا در حجیت خبر ثقه داریم، این رو بارها تا حالا توی کتاب مفصلا توضیح دادیم، فقط چون رفقا تا حالا نبودن اجمالش رو میگم. نکنید سه تا مبنا در حجیت خبر ثقه هست. یه مبناییه که خبر ثقه خودش معیار حجیت وثاقت راویه، یعنی از بابی که راوی ثقه است حجته. یک مبناییه که اصلا وثاقت راوی ملاک نیست، اون چیزی که ملاکه وثوق به صدور، از باب اینکه غالبا از چون غالبا وثاقت راوی منجر به وثوق و اطمینان به صدور از بی باب حجته، یعنی وثاقت راوی ملاک نیست، ملاکه که انسان اطمینان به صدور و یک نحوه اعتماد و وثوق به صدور پیدا کنه، این معیاره. یک معیار حد اقلی هم هستش که چیه، که میگه وثاقت راوی که منجر به وثوق به صدور بشه، که حالا میگیم چرا میشه حد اقلی. سه تا مبنا در حجیت خبر ثقه وجود داره. بنابر مبنایی که معیار وثاقت راویه، وثاقت راوی معیاره، در این صورت معیار ما و ملاک ما وثاقت راویه. اگر مشهور از این روایت اعراض بکنن نقصی در روایت ایجاد نمیشه، اگر هم یک روایت ضعیفی مشهور بهش عمل بکنن، عمل روایت منجر به یک نقطه قوتی در روایت نمیشه، چون معیار وثاقت راویه. مشهور اعراض کنن وثاقت راوی زیر سوال نمیره، مشهور عمل هم بکنن راوی ثقه نمیشه، شاید به خاطر قرائن مضمونی عمل کردن. یه مبناییه که نه وثاقت راوی ملاک نیست، وثاقت راوی قید قالبیه برای وثوق به صدوره. اگه اینجوری گفتیم هر جا از وثاقت راوی وثوق به صدور درست شد بهش عمل میکنیم، اگر یک جایی وثاقت راوی نبود ولی یک اماره جایگزینی داشتیم برای وثوق به صدور و وثوق به صدور رو تونست ایجاد بکنه کافیه. لذا اینجا اسمش میذارن کبرای انجبار، یعنی اگر مشهور آمدن به یه روایتی که راوی ضعیفه عمل کرد، این منجر به این می شود که وثوق ما و اطمینان ما به صدور روایت در حد اون روایتی که راویش ثقه است بالا بره، یعنی ما هم بازم اطمینان به صدور روایت پیدا کنیم. لذا اسمش میذارن کبرای انجبار، میگن عمل مشهور جابر ضعف سنده، درست شد؟ همینجا در صورتی که گفتیم وثاقت به راوی یک راهیه برای وثوق به صدور، اگه مشهور از یک روایتی که سندش صحیحه اعراض کردن، میگیم اعراض مشهور کاسر صحت سنده. چرا؟ به خاطر که اعراض مشهور باعث میشه که دیگه ما به صدور این روایت وثوق به صدور نداشته باشیم، احتمال میدیم که به قول آقایون میگن کلم از داد صحتن ازداد وحنا، کلم از داد صحتن، هرچی سند آلول آلتر میفهمیم مثلا یه مشکلی داره. نه این آقایی از کجا ناشی میشه؟ یه از این ناشی میشه که خب خیلی وقتا اگر روایتم مجهول باشه، اگه کسی بخواد یه روایت رو جعل کنه که نمیاد برای شما روایت جعل کنه که بگه که مثلا یزید ابن معاویه عن شبر ابن ذر جوشن از معاویه از ابی سفیان برای شما روایت جعل کنه، وقتی بخواد روایت جعل کنه یه سند به دست بخوره میاد دیگه، میگه محمد ابن مسلم از حریز عن زراره یه سند درست برای شما جعل میکنه. پس بنابراین این که صرف روایت اگه مشهور دلالتش درسته، هر چی سند صحیح تر بشه و مشهور عمل نکردن، میگن حتما یه مشکلی داشته که روایت بیه آل العالی بیه درستی. یکی از اساتید نقل میکرد میگفت که یه خانه میخواستم بخرم، رفتم یه خانه، اینقدر تعریف کردن. بعد تعطوش درخواستم دریدم که این خونه مال کیه. فهمیدم این خونه مال مادر رئیس بنگادارای قومه. میگه بعد رفتم گفتم که این نصف خانه های قوم دست به این میفروشه. این خانه چه مشکل داره؟ این خانه مادر خودشه. نتونسته آب کنه. بعد آمده به بنگادارای دیگه. میگه بنگاداره هی شروع کرد حاج آقا هیچی نیست به خدا تعریف کرد. گفت بهش گفتم هر چی تو بیشتر تعریف نکنی من بدبینیم بیشتر میشه. به خاطر اینکه خانه اینجوری که تو میگی اینقدر خوبه، این خودش خونه مادر خودش آب میکرد، نمیومد به تو حق بنگاداری بده دیگه. کلا از داد صحتن از داد وهنا. لذا این میشه. اون مبنای سوم چه جوریه؟ اون مبنای سوم مبنای حداقلیه. میگه هر دوتا باید باشه. درست شد؟ به لحاظ عملی پس هم وثوق به صدوری که وثاقت راویه. به لحاظ نظری چی؟ به لحاظ نظری اختلافه. طبق این مبنا که میگه وثاقت راوی که وثوق به صدور باشه، کبرای انجبار درست نیست. یعنی اگر راوی ضعیف باشه عمل مشهور روایت رو درست نمی‌کنه، ولی کبرای انکساره درسته. یعنی اگر مشهور اعراض بکنن روایت رو برهم میزنه. این بدترین قول میشود. به لحاظ عملی هم حد اقلی میشود. کبرای انجبار هم به دردش نمیخوره، کبرای انکسار هم در حدش جاریه. قول وسط میشود همون قول اول که میگه که به لحاظ عملی، که میگه که نه فقط وثاقت راوی. اوسعترین قول هم اون که میگه فقط وثوق به صدوره. پس بنابراین اینجا این توجه داشته باشید که مشهور اگه به این روایت عمل نکنن، سند هم اگه درست بشه طبق مبنای کبرای انکسار، این روایت از کنم خدمت شما از حجیت میفته. چی؟ قول وسط قول اوله. یعنی به لحاظ توسعه و شمول قول اوله. قول اول نه کبرای انجبار داره نه کبرای انکسار داره. قول سوم انجبار نداره ولی انکسار داره. یعنی خیلی از مواردش خراب میشه. قول دوم که قول وسط بود هم کبرای انجبار داره هم کبرای انکسار داره. خب شرائط الصلاة اوقات الیومیه، وقت الظهرین من الزواله الى الغروبه و المشهور اختصاص الظهره به اولهی و العصر به آخره. وقت نماز ظهر و از کیه؟ در مورد اوقات صلاة تو روایات ما اختلاف بسیار 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 فراوانیه. این یکی از مشکلات مباحث فقهی ما جمع کردن اوقات صلاة. علت هم داره. علتش اینه که در جور موارد فضای زمان ائمه با فضای زمان ما به شدت متفاوت بوده. در زمان فضای ائمه به شدت به نوافل اهمیت میدادن. یعنی نوافل یه جوری جزء اساسی حساب میشده. یه چیزی بوده که وقتی که دیگه شما خیلی سخت بوده و نمیشده باید ترکش میکردی. نه مثل زمان ما که دیگه یک ماه رمضان برسه دلمون خوش بشه که یک نماز ظهر که میرسه دو رکعت نافله نماز ظهر میخونیم. نه، اصلا فضای زمان روایات فضا بوده که نوافل خونده میشده و بسیار هم پر اهمیت بوده. لذا خیلی وقتا اصلا وقت نمازا تحت تأثیر همین فضای خارجیه، تحت تأثیر فضای خارجیه که حتما همیشه وقت نوافل هم درش در نظر گرفته می شده. رضا خیلی وقتا میبینه اصلا وقت نماز رو از بعد از وقت نافله و زمانی که نافله تموم شده شروع می دونستن. رضا خیلی وقتا به این نکته که توجه نباشه فکر می‌کنه روایت متعارضه، ولی وجه جمعش اینه که خیلی وقتا این تفاوت وقتا به خاطر وقت نافله است و اهمیتی که نافله در اون زمان داشته، که الان از زمان ما در زمان ما کلا اینا مثلا رفع شده، اصلا نیست. دقیقاً مثلا تکبیرات و تعقیبات بعد از نماز ما که ما اگه کسی نماز بخونه شما الان نماز جماعت بخونید، سریع تا نماز ظهر تموم شده مردم تعقیبات نخوندن تکبیر نفرستن نماز بعدی رو شروع بکنید. چه ذهنیتی برای مردم هست که آقا چند دقیقه بشین تعقیبات بخونیم؟ دقیقاً همین تصویر در زمان ائمه قبلش بوده. یعنی از ابتدای وقت نوافل رو می‌خوندن، مخصوصا تو وقت ظهر و عصر که نافلهش قبل بوده، نافله رو می‌خوندن بعد از خواندن نافله وارد نماز می‌شدن. وقت ظهری من از زوال الی الغروب، از ابتدای زوال است تا زمان غروب خورشید است، که حالا بازی بحث مفصلیه که غروب چیه، غروب مراد از غروب مغربه یا نه غروبه. به طور مشهور او زمانی که قرص پنهان میشه رو بهش میگن غروب، او زمانی که ذهاب حمره مغربیه میشه مشرقیه میشه بهش میگن مغرب. درست شد؟ ذهاب حمره که میشه بهش میگن مغرب، عمره مشرقیه که از بین میره بهش میگن مغرب. پس وقت ظهرینه من از زوال است الی الغروب است، یعنی تا پنهان شدن قرص خورشید. و المشهور نظر مشهوریه که اختصاص و ظهره به اوله، یعنی به اندازه 4 رکعت از ابتدای اول وقت مختص به نماز ظهره، و العصر به آخره به اندازه 4 رکعت به آخر وقت که میرسه وقت مختص نماز عصر. ثمرشیه که اگر کسی قائل به وقت مختص باشه به اندازه 4 رکعت که وقته باید نماز عصر بخونه و نماز ظهر رو قضا شده بدونه، ولی اگر کسی قائل به وقت مختص نباشه باید نماز ظهر رو بخونه و بعد نماز عصرش رو قضا بخونه. خصوصی این مسئله ثمره داره. و ام والمستعد فی ذلک، اما ان بدایت وقت ظهرین هو الزوال، اولا اتفاقیه، فقط اتفق علیه المسلمون، اول زوال اختلافی نیست که نماز ظهر از کی شروع میشه. ولم ینسب الخلاف و فی، اختلافی نیست مگر به سه تا از اهل سنت که در اهل سنت هم نظرشون شاذه، ابن عباس و حسن و شعبی، اینا گفتن فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال. اینا به مسافر گفتن که میتونن نمازشون رو قبل از زوال بخونه، در صورتی که روایت نیست. و قد یستشهد له من احادیثنا، یه روایتی هم بعضی خواستن استشهاد بیارن، یه معتبریه که حلبی ذکرش میکنه، روایت عن ابی عبدالله علیه السلام است که حضرت میفرمایند اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک، در اگر در سفر بعضی از صلوات رو در غیر وقتش خوان دی ای هیچ اشکال نداره، فلا یضرک، ضرری به تو نمیزند. خوب دقت کنید این چند جور میشود روایت رو حمل کرد. بهترین اولا که خب این روایت مخالف ضروری دینه، پس به این روایت ما نمیشه عمل بکنیم، چون دیگه با اختلاف دو نفر یا سه نفر از ضروری دین نمیفته. ضروری دین اینه که اقم الصلات دلوک شمس الی غسق اللیل، از اون دلوک شمس یعنی اون وقتیه که خورشید به سمت پایین افول میکنه میفته، دلوک یعنی افتادن حالا میگیم. پس بنابراین این ضروریه، تو مسلمین هم خلافی نیست. خب روایت چجوری حملش کنیم؟ چند جور میشه روایت حمل کرد. بعضی آمدن حمل کردن، حمل بر نافله کردن، گفتن که اذا صلیت شیئا من الصلوات فی غیر وقتها، یعنی نافله رو در غیر وقت خوندی، مثل نافله رو مقدم خوندی. به نظر میرسه اصلا تو فضای روایت اصلا این که میگن صلیت شیئا من الصلوات فی غیر وقتها، این اصلا اگرم بخوایم بپذیریمش اصلا این ماره قبل وقت نیست، فی غیر وقتها ماره بعد وقته. این متعارف نیستش که افراد نماز رو بیان جلوتر از وقت بخوانند. اگر بخوایم روایت رو از یک معنای معقولی حملش بکنیم، یعنی که اگه تو سفر بودی مستر بودی، یعنی یه جوری اینجوری نماز مغربت او طرف افتاد، نماز عشاد او بر فاصله افتاد تا قبل نماز صبح افتاد، او اشکال نداره. یعنی بهترین جمع تبرعی اگه بخوایم روایت رو جمع کنیم و حمل بکنیم، یعنی که بعد از نماز تو میتونی نماز رو یک چند دقیقه تاخیر بندازی، اشکال نداره. همونجوری که بعضیا میگن توی سفر، همش شاید قولی هم باشه که نماز عشاء رو میشه مثلا وقت نماز عشاء در سفر، ممکنه کسی بگه موسعه تا قبل نماز صبح، موسعه اختلافی هم هست. حالا میخونیم تو وقت نماز عشاء برخی قائل هم هستن که اختیارن هم ممکنه بگن، خیلی هم میگن نه وقت استراریش تا نماز صبح بدون نیت عزا و قضا بخونه. یه وجه دیگه هم که حمل میکنن که مرحوم شیخ خور روایت حمل میکنه، ایشون میفرماید که میگه حمله و شیخ، مرحوم شیخ خور میگن، میگه اقول حمله و شیخ علا خروج الوقت، میگه مرحوم شیخ مفید روایت حمل کرده بر خروج وقت، همین فرضی که من گفتم، یعنی اینکه از وقت بگذره، فتکون و قضا، یعنی اونجا نماز رو قضا بخونه. و یحتمل الحمل علا وقت الفضیله لل اجزا، مرحوم شیخ خرم میگه که میشه حمله بر وقت فضیلت کرد، یعنی فلایز و رو، یعنی از خلاف وقت فضیلت نماز رو خوندی. یک حمله هم که خود کتاب آقای ایروانی میگه، میگه ولکن نهال مخالفت حال ضرورت دین لابد من حمله ها علا بعض المحامل کن نافله، ایشون میگه یعنی نافله رو در غیر وقت نافله بخونی، یا اصلا نافله رو در غیر وقت بخونی، مثل که جلوتر خوندی یا بعد از وقت خوندی. پس سه چهار تا حمل الان گفتیم، ممکنه حملش کنیم بر نافله، ممکنه حملش کنیم بر وقت فضیلت نه بر وقت اجزا. به نظر من بهترین حمل اگه بخوایم حملش کنیم همین حملیه که یعنی که وقتی که تمام شد شما بعد از وقت اگر تو سفر بودی اب نداره، بعد از وقت بخون، قضایی بخون، اون رو داره میگه لایزالرک. در هر صورت به مضمون این روایت نمیشه معتقد شد، لذا پس ابتداء وقت میشود همون وقت زوال، اختلافی نیست. و یدل من القرآن الکریم کون البدایه از زوال قوله تعالی اقم الصلاه دلوک شمس و دلوکه و زوال، زوال یعنی افتادن، یعنی میل الی الغروب، از بابی که خورشید دیگه به اوج خودش میرسه و بعد دیگه به سمت پایین سیر میکنه، به سمت مغرب سیر میکنه، سایه شاخص شروع میکنه به بلند شدن، دیگه اونجا اسمش رو میذارن چی؟ اسمش رو میذارن زوال. و من از سنت شریفه روایاتون، ها یه نکته دیگر میخواستم بگم، این باقی مونده بود که روایت ایشون آمد گفت معتبره حلبی. روایت سندی چیه؟ محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان ان عبید الله الحلبی. از تای روایت میاییم. عبید الله الحلبی که روشن شد، توضیح دادیم تو جلسات رجال، عبید الله ابن علی حلبیه که امامی ثقه جلیله. حماد ابن عثمان که توضیح دادیم از اصحاب اجماع، ابن ابی عمر که دیگه احتیاج به توضیح نیست مفصلا گذشت. سه نفر اول روایت میشه احمد ابن یحیی و احمد ابن محمد و ان ابی. این احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی عمران اشعریه، درست شد؟ این هم شاگرد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه، هم احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. لذا این عنوان احمد ابن محمدی که بعد آمده مشترک میشه، مثل خیلی از مواد قابل تشخیص نداد، بین برقی و بین اشعری، درست شد؟ بعد ان ابیهش هم همینجوری مشترک میشه، این هم قابل تشخیص نیست، به خاطر که اگه برقی باشه از پدرش نقل میکنه، اگه اشعری باشه از پدرش، علاوه بر اینکه باز اشعری هم از پدر برقی نقل میکنه، ولی چون روایت گفته ان ابیه، یعنی هر کدوم باشه از پدر خودش، نمیشه گفت اینجا اشعریه از مثلا پدر اون نقل کرده، چون ابیه ضمیر به خودش برمیگرده، بر از هم نقل میکنن، یعنی اشعری هم از برقی پدر روایت داره، ولی اینجا ان ابیه ان ابی همین روایت احمد ابن محمد. لذا این دوتا با این که جوریان مشکل نداره سند، فقط تو روایت میمونه احمد ابن یحیی عمران اشعری. نجاشی در موردش میگه کان ثقتا فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، اما مشکلی که باز خیلی ها داشتن، ولا یبالی امن اخذ و ما علیه فی نفسه متعنان فی شی، میگه بنابراین خودش متعن فی شی نیست، تعنی بر خودش نیست، خودش درسته، ولی همین که از ضعفا نقل میکنه. و عرض کنم خدمت شما، ما یه بحث مفصل اینجا داریم که در مورد محمد ابن حسن ابن ولی که در واقع شیخ مرحوم صدوقه، ایشون نسبت به روایات عرض کنم خدمت شما احمد ابن محمد ابن یحیی یه چیزایی رو به تعبیر دیگه از جمعی از روایات بعضی از روایاتشون رو استثناء میکنه، میگه یعنی اگه تو این حالت باشه حجت نیست. در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی هم در مرادی که از مجهول نقل کنه یا از یه تعداد خاصی نقل کنه جز مستثنیات ابن ولیده، اصلا این عنوان معروفه به عنوان مستثنیات ابن ولیده. در هر صورت یکی ایشون میفرماین معتبره، کسی که تو روایت در موردش اختلافی باشه همین احمد ابن یحیی است، ولی مجموعا چون این مورد جز مستثنیات ابن ولیده نیست، لذا این روایت مورد قبوله و معتبره هست. اگر روایت صدق معتبری میکنیم به خاطر همین احمد ابن یحیی است. خب ببخشید، محمد ابن احمد ابن یحیی است. خب این بحث هم تمام. و من از سنت شریفه روایاتون ربما ما تتجاوز 30، 30 تا روایت داریم که فی حد صحاح المتعدده، که توش صحاح متعدده داریم که مجموع اینها اینه که وقت روایت همین وقت نماز ظهر همین که ما میگیم، مثل روایت ابن بابوی هست ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام، سند مرحوم صدوق به زراره درسته، از امام باقر علیه السلام روایت نقل میکنه که حضرت فرمودن اذا زالت شمس دخل الوقتان، زمانی که زوال شمس شد هر دو وقت داخل می شود، از ظهر و العصر، هم وقت ظهر داخل می شود هم وقت عصر داخل می شود. فاذا غابت شمس دخل الوقتان، وقتی هم که خورشید غایب شد دو تا وقت داخل می شود، المغرب و العشاء الاخره، چون به مغرب عشاء الاولی هم میگن، لذا در روایات به نماز عشاء عشاء الاخره صدق میکنه. فقط حواستون باشه دیگه، این مطابق نظر بعضی هم صحابه بهجت آقای مکارمه، الان مشهور فقهای امامیه میخونیم که تو وقت مغرب، مشهور فقهای امامیه میگن غابت شمس ملاک نیست، ذهاب غمره است، غابت شمس منجر به دخول وقت مغرب نمیشود. اگه کسی گفت نماز مغرب و نماز عشاء وقتش داخل میشه، همونشو که آقای مکارمی آقای بهجت میگن، خب شما میتونید به صرف غروب خورشید هم افطار بکنید هم نماز مغرب رو بخونید، ولی این خلاف مشهور امامی است. حالا وجهش هم میرسیم. و سند فی المشیخه صحیح، سند هم گفتیم صحیحه، البته در مقابلش یه سری روایاتی هست که دلالت میکنه وقت بعد مضی فطرت من از دوال است، روایات هم عبارات مختلفی درش آمده. پس مجموعاً 30 تا روایت میگه اول زوال، یه تعداد روایت با عبارات مختلف، یه مقدار بعد وقت میگه، که همه اینها قابل حملن و عمدش هم وقت نافله رو دارن مثال میزنن. یک قدم، دو قدم، یک ذراع، این روایاتی که میاد و یک قامتی که میاد، اینا همش الان خواهیم خوند دیگه، این جلسه وقتمون تمام شد. همه اینها رو قابل حمله بر وقت نافله است، لذا ابتدای وقت نماز رو به خاطر همین 30 تا روایتی که ما داریم و اون روایت دیگه در مخالف این 30 تا قابل بر حمله، میتونیم حمله بر معانی دیگه ای بکنیم. توجه داشته باشید دیگه، اینها مطلق و مقید هم نیستن، نمیشه بگی این روایت مطلقه، اون روایت مقید، متعارضه اینن، چون روایت میگه اول وقت. حالا اگر کسی آمد گفت این 30 تا روایت سنت قطعیه درست میکنه، اون روایت دیگه اصلا میشن مخالف سنت قطعیه، اصلا حجت نیستن، علاوه بر اینکه وجه دلالی هم دارن. اگر کسی گفت نه سنت قطعیه درست نمیکنه، اون روایت چون حتماشون قاب، هیچ کدومشون نص نیستن، همشون ظهورن و این روایت نص در اینه که وقت از اول وقت آغاز میشه، به خاطر این نص از ظهور اونها برمی‌داریم، هم به بر معنای دیگه میکنیم. انشاءالله جلسه آینده اینها رو بحث میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. تو بحث قبلی صبح یادم رفت بگم، من آدرس آقای ناینی رو اینجا نوشتم، کسی خواهد حرف ناینی رو ببینه. سلام کنم تلاجون.